اتمسفر زمین همراه باشد، می تواند در زمینه دستیابی به اهداف تعیین شده در کنفرانس پاریس کمک کند.
با گزارش اثرات تغییر اقلیم جهان، دوستان عزیز، میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان میده. همکارم زرغون منگل با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
وزارت دفاع افغانستان از سرکوب یک گروه تروریستی خارجی در ولایت هلمند خبر داده است. بر اساس گزارش ها از هلمند، حداقل 35 غیر نظامی در این حادثه کشته شده اند. سفارت امریکا در کابل از کمیسیون های انتخاباتی و نهادهای امنیتی افغانستان خواسته که از هر اقدام برای راه اندازی انتخابات با امن و شفاف در این کشور استفاده کنند. این در حالی که 5 روز به راه اندازی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده، شماره از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواهان معطل شدن این انتخابات شده اند. ایران میگوید مراحل قانونی که آزادسازی یک تانکر نفت برتانوی که ایران آن را همراه با سرنشینانش در ماه جولای توقیف کرده بود نهایی شده است. و بوریس جانسون صدر اعظم برتانیا میگوید کشورش به این نتیجه رسیده که ایران مسئول حمله بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی است.
دوستان عزیز، قبل از پروگرام خاص اطفال گزارش از بغلان داریم. جامعه مدنی و کمیته حفاظت از غیر نظامیان در ولایت بغلان با ابراز نگرانی از افزایش تلفات ملکی از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهد که متوجه جان و مال غیر نظامیان باشند. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
جامعه مدنی و کمیته حفاظت از غیر نظامیان در ولایت بغلان از طالبان و نظامیان دولتی می‌خواهند تا در جریان جنگ متوجه غیر نظامیان باشند. شازمان زمانی، مسئول مجتمع جامعه مدنی ولایت بغلان که آسیب‌های رسیده به غیر نظامیان در جنگ‌های اخیر بغلان و کندوز را نگران کننده می‌داند، می‌گوید
در جنگی که در شهر پلخمری و خومه شهر اتفاق افتاد 63 نفر زخمی و 13 نفر هم کشته را به بار آورد و به تعداد 175 نفر زخمی و کشته ما در اثر جنگ هایی داشتیم که در شهر قندوز به وقوع پیوست و این یک آماری خیلی بالا است. ما از طرف این جنگ تقاضا میکنیم که رعایت حال غیر نظامیان را داشته باشند.
این نهادها در حال خواهان حفاظت از غیر نظامیان هستند که هنوز جنگ در برخی نقاط ولایت بغلان جریان دارد و به تازگی در جنگ میان طالبان و دولت دو غیر نظامی در ولسوالی گذرگاه نور این ولایت جان باختند و بسیاری مسافرین از شهرهای بدامن بغلان با وحشت و دلهوره رفت و آمد می نمایند. مولوی احمد فرید فیروتن، عالم دینی که در این کنفرانس خبری حضور داشت، با اشاره به آیه از قرآن مجید در مورد کشتن افراد بیگناه گفت
که من قتل نفسا بغیر نفسین او فسادین فکأنما قتل الناس جمیعا. کسی که یک نفسی را به قتل میرسانه برابر است که او نفس مؤمنه بوده باشه یا غیر مؤمنه بوده باشه، انسان از حیث انسان بودن کشتن از او بدون از اینکه جرمی را مرتکب شده باشه او کشتنش ممنوع است، گویا که همه افراد جامعه را کشته باشند.
این دسته از مسئولین جامعه مدنی ولایت بغلان با ابراز نگرانی از اوضاع آشفته بغلان گفتند اگر تلفات افراد ملکی ادامه پیدا کند ممکن مردم زیادی مجبور به فرار از وطن شوند. حاجی عبدالرحمن احمدزی، عضو دیگری از جامعه مدنی بغلان است که میگوید
دقیقا پیلن شرایط و که ملت بیخی دی خور و دی دود دی باروت و لنده ده که دولت ده که طالب ده جدن 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 دیل دی متضرر دی توپو و دی انتحار و دی صدق نصرکت که دو بنی بدون محکمه نه دی لاس وقت دی ده پی اسلام که جای نداری ده طول نروا کرنه دی هر شرایط که دی.
این در حالی هست که هم طالبان و هم نظامیان دولتی تأکید بر حفاظت از غیر نظامیان را دارند، ولی تنها در همین 3 هفته اخیر جنگ در اطراف پلخمری مرکز ولایت بغلان نزدیک به 80 غیر نظامی کشته و زخمی، ده ها خانه ویران و حدود 16,000 فامیل آواره شده اند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام. امیدوار هستیم که صحت داشته باشید و شنونده رادیو آزادی باشید. در برنامه این هفته در مورد حقوق طفل حرف میزنیم که حقوق طفل شامل کدام بخش است، تا چه اندازه در این زمینه کار صورت گرفته و چه باید کرد تا حقوق طفل در افغانستان نهادی نشود. این موضوع را با سید سمی هاشمی، مسئول محافظت از اطفال در دفتر یونیسف به بحث میگیریم. اما قبل از اینکه بحث را آغاز کنیم، نظریات تن چند از شهروندان را پیرامون موضوع میشنویم.
موی بستم از سرای خوجه. حقوق طفل دیگه در طرف های ما که از در اطراف ما حقوق طفل زیادتر مراحت میشه. دیگه قسمت ها را نیفهم خود در طرف خود ما حقوق طفل دیگه یک 70-80% مراحت میکنن. امی چیه که نهادهایی که اومده سر از نمیو یک 50% رول مثبت تاثیر کرده دیگه. دیگه زیادتر نه خود طرف های نال درج مختلف داره دیگه. در قسمت نظر به اون جامعه و مردمش می باشد که چقدر اطفال خوب زندگی میکنه، چقدر در شرایط بد زندگی میکنه.
آزیتا هستم، یکی از دانشجویان دانشکده اقتصاد، یکی از پانتونه خصوصی. طفل به دنیا میه، حقوقشی است که باید تغذیه درست شوه و ای عموم نیازهای اولیه طفل باید مراد شوه که بارت از خوراک است، پوشاک است و مسکن است که باید ای در نظر گرفته شود. بعد از او حقی که بالای فامیل داره ای است که امی درست در فامیل تربیه شوه و مثل بزرگا برش احترام قائل شوند و همچنان کوشش کنند که با طفل قسمی رابطه کنند که بر از او بتانه که اعتماد به نفس خوبتر پیدا کنه. و بعد از او همچنان تعلیم و تحصیل درست است که باید خانواده ها کوشش کنن که تحصیلشان خوبتر شوه و بالای تحصیلشان بیشتر کار کنن. خانواده ها میبینیم که می اطفال خود روان میکنن، میرن و کار میکنن که خودش باعث از این میشه که میوق طفل زیر سوال بره.
بعد از حکومتی که جدیدی که ما شما آغاز کردیم، یعنی از حکومت انتقالی تا اکنون که ما شما در جریانش هستیم، قبلا خشونت بالای اطفال زیاد بود، ولی حالا بخصوص کسایی که در شهر نشین هستن، اونا ما میبینیم که حقوق اطفالشان یک عده برآورده میسازن و برای اونا حقوقشان میتا. ولی در ساعات دوردست از شهر که میریم میبینیم که خشونت بالای از اونا دیده میشن.
خب شنوندای عزیز، حالا بحث ما را با جناب سید سمی هاشمی، مسئول بخش محافظت از اطفال در دفتر یونیسف آغاز میکنیم. هاشمی صاحب، اگر بگوین که حقوق طفل شامل کدام بخش ها میشه؟
حقوق طفل تمام نیازمندی های انکشافی طفل در بر میگیره، به مرور زمان تغییر میکنه. در مجموع حقوق طفل 4 اصل اساسی داره که 4 اصل اساسی تمام حقوق طفل در بر میگیره، که می دانیم بگیم یکیش عدم تبعیض است که باید با اطفال تبعیض صورت نگیره بنابر جنسیتش، بنابر ای که
کی دختر است یا ای پسر است،
بچه است یا از دگاهی که کدام قوم است، از کدام ولایت است، از کجا است. همه اطفال باید همه خدمات را که ما یا دولت های مربوط آماده می سازن بدون تبعیض برای همه اطفال کشور آماده بسازن. مسئله دوم یا اصل یا اساسات دوم این حقوق مصلحت اولیای طفل است، که در تمام مسائل که تصمیم گرفته میشه که وقت طفل از او متاثر میشه باید مصلحت اولیای طفل در نظر گرفته شه، که آیا تصمیمی که گرفته میشه برای حال و آینده طفل مؤثر است یا نه. هر آن تصمیمی که طفل متاثر میسازه باید مصلحت اولیای در نظر گرفته شه و بر اساس مصلحت اولیای طفل او تصمیم گرفته شه. موضوع سوم حق بقا و انکشاف طفل است، که مسائل اهمیت حیاتی تأمین دسترسی اطفال به خدمات است و مسائل رشد و انکشاف است، که این مسائل بقا و صحت و و انکشاف یک تحریم تری برام شامل میشه. اینا چیزای بسیار اساسی است که باید بر اطفال در نظر گرفته شوند. این هم به این معنی نیست که تنها مسئله صحی مطرح است، در این مسئله روانی است، مسائل فیزیکی است
و تعلیم و تربیت است.
برای تعلیم و تربیت که چطور طفل بتونه به شکل بهتر و خوبترش رشد بکنه و بتونه به ظرفیت کامل خود برسه.
بله.
موضوع چهارم یا اساسات چهارم کانونسون مشارکت و احترام به نظر اطفال است. در هر تصمیمی که گرفته میشه، در هر بحثی که صورت میگیره، باید با اطفال مشورت صورت بگیره، نظر اطفال خواسته شود که خود در اعتماد خودی طفل رول بسیار مهم داره. ارتباط با این میگیره که پختگی طفل در نظر بگیریم. اطفال نظرات بسیار خوبه در مورد خود داره، خودشان میدونن که چی برشان خوب است. یک تحقیق در سالهای 2004 و 2005 در کابل به نام پروژه کابل انجام شد، در رو ما تصور نمیکردیم، چون یک تحقیقی بود، تحقیق اشتراکی با اطفال بود، سوال از قبل وجود نداشت. و طفلا را که میگفتن که از چی راز داره، او میگفت که مثلا در بعض جاها چقویا کندگی بود، ما از اینجا میترسیم، مثلا ما از بعض حیوانات ولگرد که در کوچه ها حراس داریم، داره کس متوجه
سیلای ولگرد.
بله، چون طفل خودش میفهمه که واقعا از چی حراس داره، از چی میترسه، چی برش جای تشویش است.
آمار ارقام به شما وجود داره که اطفال چقدر حقوقشان نقص میشه در افغانستان؟
در این خود شک نیست که تطبیق حقوق طفل به خصوص در شرایط فعلی افغانستان یک مقدار چالش ها و دشواری های خود داره. ای به ایمان نیست که کار صورت نگرفت، کار خیلی زیاد صورت گرفته، اما نیاز به کار بیشتر است که باید انجام شود. ارقام مثلا نشان میتهد در تحقیقی که انجام شده، یک تحقیقی که در سال 2011-2012 از ملتی کلستر سروی که انجام شده نشان میده که تقریبا 76% اطفال در خانواده ها و در مؤسسات دیگر مورد خشونت قرار میگیرن. ای خودش یک مشکل بزرگ است که نباید، یکی از حقوق طفلی است که نباید اطفال مورد مواجه شوند با خشونت. مثل قبلا گفتیم در بخش از یکی چهار است، یکی است که چطور طفل، یاد حقوق طفل صحبت کردیم که طفل از خشونت، سوء استفاده، استثمار و چشم پوشی باید محافظت صورت بگیره. بنابراین خودش یک مشکل کلان است که وجود داره. مثلا نوروسی در سن خرد و در طفلیت خودش یک مشکل است. تعداد اطفال زیاد است که دسترسی به تعلیم و تربیت ندارن. مثلا مسئله کار اطفال است
که
برای کار شاقه اطفال است که تعداد زیاد اطفال به این تقریبا 29% است که به این مشکل مواجه هستند. یا مشکلات است که وجود دارد، اما کارهای زیادی هم صورت گرفته. مثلا میتونیم چند مثال عمده را بدیم. یک مثالی است که در گذشته ها پیش از سال 2002 وقتی ما بحث از اطفال شامل مکتب میکردیم، از چند صد هزار صحبت میکردیم، اما خوشبختانه که از 7 میلیون و 8 میلیون صحبت میکنیم که یک پیشرفت قابل ملاحظه است که تعداد زیادی اطفال شامل مکتب است. خب به این معنی نیست که همه اطفال است، هنوز هم اطفال است که دسترسی به مکتب نداره، بنابر عوامل مختلف،
ناامنی است مثلا، مشکلات دیگه وجود داره،
مشکلات دیگه ممکن اقتصادی باشه که اطفال هنوز هم دسترسی به مکتب ندارن تعداد از اطفال. اما انکشاف بسیار خوب صورت گرفته در طول این مدت که بیشتر یاد بودی 8 میلیون طفل شامل مکتب شدن. اگر ما مقایسه بکنیم تحقیق 2011 و 2012 را با 2017 که ALCS انجام داده، مثلا در مورد اوروسی اطفال در اون نشان میده که 46.5% اطفال که زیر سن 18 هستن ازدواج کردن، اما در تحقیق 2017 نشان میده که این رقم به 28.5% رسیده. خودش نشان میده که در حدود تقریبا 50% کاهش پیدا کرده. این نتیجه کارهایی است که انجام شده، کارهایی است که دولت افغانستان، کارهایی است که مؤسسات غیر دولتی افغانستان، مؤسسات ملل متحد یک جا با هم کار کردن و تونستن یک تغییر خوبی را در وضعیت اطفال افغانستان به وجود بیارن.
بله.
مثلا قوانین تازه جور شده که برای محافظت اطفال، مثلا شما شاید و ایسی میدیا در جریان باشین که قانون جدید محافظت حقوق اطفال فعلا به حیث یک قانون وجود داره که در حالت تطبیق است و کمیسیون ملی و کمیسیون تکنیکی در سطح ملی و در سطح ولایتی ایجاد شده برای تطبیق یعنی.
برای نهادی نشدن حقوق طفل چی کار شوه که همه به این مسئله توجه کنیم تا این مسئله نهادی نشوه در جامعه؟
سه اصل مهمی که نیاز است که وجود داشته باشه تا بتانه قابل اجرا شوه که حقوق بیشتر نهادی نشوه، که یا خوشبختانه یک مقدار وجود داره اما یک چطور تقویت پیدا بکنه. مثلا یکی ای است که سازمان های خیر دولتی و داوطلبانه وجود داشته باشه در ارتباط از اینکه چطور در مورد حقوق اطفال کار بکنه. سطح آگاهی جامعه را بلند بکنه، سطح آگاهی
خانواده ها
را از همه اقشار جامعه را بلند ببرن تا حقوق طفل در هر نقطه هر کسی که با طفل مواجه میشه حقوق طفل رعایت و مراعات بکنه. بخش دیگه که وجود داره ای که حامیان اصلی اطفال در خود ادارات دولتی و حکومتی باشه، که خوشبختانه هم وجود داره فعلا. مثلا به اساس ادامه قانون پیشتر که قبلا صحبت کردم یک کمیسیون ملی وجود داره که منصب دوم رئیس جمهور در اصلی است، کمیسیون تکنیکی ملی وجود داره که وزیر کار عمومی اجتماعی در اصلی است و اعضایش مردمای موین صاحبا هستند و در سطح ولایتی تحت ولی صاحبا است که رئیس های تمام ارگان‌های دولتی شامل از هستند که چطور بتوان قانون تطبیق بکنن و اطفال تا بتوان از حقوقشان واقعا مستفید شوند. بخش سیومی است که گزارش دهی است، چون دولت افغانستان کنوانسیون حقوق طفل به او الحاق کرده و هر 5 سال گزارش دوره‌ای را باید بده، که خوشبختانه سال گذشته هم اولین گزارش دوره‌ای که بعد از امو راپور ابتدایی دادن با کمیسیون حقوق طفل در ژنوا روان شد که کدام کار را صورت گرفته در افغانستان. این خودش یک آگاهی است، خلاها را پیدا میکنن، چالش ها را پیدا میکنن و کارهایی که صورت گرفته کدام کار است و کدام کارهایی مانده، که اینا خودش بعضی کارهایی است که تهداب گذاشته شده، کار ادامه داره. امیدوار هستم که دقت بیشتر شوه و بهتر شوه تا بتونیم حقوق طفل و مو تصوری که است اطفال به حقوقشان برسن تا بتونن ظرفیت کامل خود رشد و تکامل بدن.
خیلی ممنون هاشمی سید. شنوندگان عزیز، با امید روزی که در هیچ نقطه از افغانستان حقوق طفل نقص نشه و اطفال ما مانند اطفال سایر کشورها از حق و حقوقی که داره برخوردار شوه، برنامه امروز ما هم به پایان میرسه. خداوند یار و مددگارتان، شب و روزتان خوش. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید. شنونده های عزیز سلام، امید که همه تان صحت و سلامت باشید و اوقات خوب خوش را سپری کنید. با یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش به میزبانی من نورالله شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته از میدان ورزش در کنار موضوعات مهم ورزشی درباره نتایج و اهمیت لیگ برتر فوتبال افغانستان خواهید شنید، که این لیگ امسال به قهرمانی طوفان هریرود پایان یافت.
تغییراتی که در قالب فنی از نواد بازی تیم ها ما شاهدش بودیم، حضور جوانای بیشتر، چهره های بیشتر در قالب تیم ها، خصوصا تیم هرات که تقریبا 8-9 بازیکن جوان تر در اختیار گرفته بودند، چهره های جدید را معرفی کردند. با تیم 19 سال ما حدود 7 نفر انتخاب شدند.
فضل محمد شهاب سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان بود. در این برنامه درباره زندگی یک ورزشکار نیز خواهید شنید.
زکیه تقیه هستم، مسئول تیم بسکتبال ولایت بلخ. مدت 5 سال میشه که بسکتبال بازی میکنم. خوشبختانه مدت 2 سال میشه که در تیم جوانان افغانستان هستم. خب این همش تلاش خودم است و همچنان یگانه کسی که من رو بیشتر در یه عرصه تشویق کرده خواهرم شازیه جان تقیه هستن.
اما قبل از این همه خبرهای مهم جهان ورزش را از حمید حکمی بشنوید.
تیم ملی کرکت افغانستان روز سه شنبه در مرحله نهایی رقابت‌های سه جانبه در برابر بنگلادش به میدان خواهد رفت. این رقابت‌ها میان تیم‌های افغانستان، بنگلادش، زیمبابوه و تاریخ 13 سپتامبر به میزبانی بنگلادش آغاز شده بود و امروز به پایان خواهد رسید. در این رقابت‌ها هر تیم در برابر یکدیگر دو بازی انجام داده که بنگلادش با 3 پیروزی و 1 شکست در صدر جدول قرار دارد. افغانستان با 2 پیروزی و 2 شکست در مقام دوم جدول و زیمبابوه با 3 شکست و 1 پیروزی در جایگاه سوم جدول قرار دارد. شورای جهانی کرکت گفته است که مرحله نهایی میان تیم‌های افغانستان، بنگلادش و زیمبابوه در رقابت‌های سه‌جانبه در حال برگزار می‌شود. ممکن راشد خان در آن شرکت نداشته باشد. با گفته این شورا، کاپیتان چردست تیم افغانستان در بازی گذشته زخمی شد. از همین رو شرکت وی در مرحله نهایی در شک است. طوفان حریرود در فرجامین بازی هشتمین در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان مقام نخست را کسب کرد. رقابت نهایی شام روز جمعه میان تیم‌های شاهین آسمایی و طوفان حریرود برگزار شد. برای تماشای این رقابت‌ها شماری از مقامات شرکت داشتند. طوفان حریرود توانست با نتیجه 1-0 تیم شاهین آسمایی را ببرد و قهرمان این دور لیگ برتر فوتبال کشور شود. یگانه گل این دیدار را حاتم شیردل در دقیقه 95 بازی به ثمر رساند. این رقابت‌ها به تاریخ 29 مایی اسد آغاز شدند. در این رقابت‌ها 8 تیم از 8 زون افغانستان حضور داشتند. در این رقابت‌ها تیم‌های طوفانی حریرود، میوند عطران، موج‌های آمو و سیمرغ البرز، شاهین آسمایی، عباسین سپی، اسپین غربازان و عقابان هندوکش شرکت داشتند. سال گذشته تیم طوفانی حریرود جام قهرمانی رقابت‌ها را به خانه برده بود. تیم 16 سال فوتبال افغانستان در رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا در برابر ایران شکست خورد. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، تیم افغانستان در برابر ایران 4-0 شکست را پذیرفت. پیش از این تیم افغانستان در بازی نخست در برابر فلسطین 2-2 مساوی شد و نیپال را 3-0 شکست داد. تیم افغانستان در صورت پیروزی در برابر ایران می‌توانست به مرحله دیگر رقابت‌ها راه پیدا کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. چنانچه قبلا شنیدید، طوفان حریرود در فرجامین بازی هشتمین دور رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان مقام نخست را کسب کرد. در این دور رقابت‌ها 8 تیم از 8 زون افغانستان حضور داشتند. سال گذشته نیز تیم طوفان حریرود جام قهرمانی این رقابت‌ها را به خانه برده بود. این که لیگ برتر فوتبال امسال چگونه بود و چهره‌هایی که شرکت داشتند آیا به تیم‌های ملی را خواهند یافت؟ در این باره با فضل محمد شهاب، سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان مصاحبه کردیم و در نخست از وی پرسیدم که لیگ دور هشتم را چگونه ارزیابی می‌کند.
دور هشتم به سلسله دورهای قبلیش با عنوان بزرگترین واقعه سالی ورزش و فوتبال کشور تانست که موفقانه سپری شود. تعداد تماشاچیان زیادی با حضورشان در استادیوم فوتبال کابل در مقر فدراسیون فوتبال از تمامی از مسابقات خصوصا در مسابقات نهایی استقبال کردند. حضور بانوان ما در کنار آقایان مثل هر سال بسیار پررنگ پرجوش بود. برگزاری مسابقات فوتبال بین 4 تیم بانوان ما تانست که کامل تر بسازه این لیگ امسال ما را و او اهدافی را که فدراسیون و APL و تعقیبش بود الحمدلله همگی حاصل شد.
دور هشتم نسبت به دورهای قبلی چه تفاوتهایی را شما دیدین و دریافتین؟
تغییراتی که در قالب فنی از نواد بازی تیم ها ما شاهدش بودیم، حضور جوانای بیشتر، چهره های بیشتر در قالب تیم ها، خصوصا تیم هرات که تقریبا 8-9 بازیکن جوان تر در اختیار گرفته بودند، چهره های جدید را معرفی کردند. به تیم 19 سال ما حدود 7 نفر انتخاب شدند که انقریب یک ماه دیگه در قالب تیم ملی 19 سال با مسابقات در عربستان عازم هستند، همزی مسابقات گزینش شدند. دیگه چهره های جدیدی از هرات، تیم بانوان هرات شناسایی شد که به تیم ملی بانوان دعوت شوند. دستاوردهای فنی بود. دیگه با تجارب دوستایی که امسال در قالب مشکمشنر یا به بخشای دیگه همشان همکاری داشتن، تجارب زیاد از این دوران بود.
آیا چهره های برتر که برای تیم ملی انتخاب شوند، شما هم اشاره کردین که تعداد انتخاب شدن، این افزایش نشان میده نسبت به سالهای قبلی؟
دقیقا وقتی 7 نفر به تیم 19 سال دعوت میشه از جمع بازیکنان جوانی که در تورنمنت اشتراک کردن، این تیم 19 سال ما میتونه پشتوانه تیم ملی باشه که چهره های نخبه ترشان به اردوی تمرینی تیم ملی ان شاء الله از طرف سرمربی دعوت شد.
در کل لیگ برتر فوتبال که 8 دورش تال برگزار شده، برای رشد فوتبال افغانستان چقدر میتونه کمک کنه؟
ببینین شور و شوق و وصلا سر و صدا و هیجانی را که به وجود میاره در بین اهالی فوتبال، هم کلبدارا را و انگیزه میده که بتونن کلب های خود را تقویت کنن، بازیکن های خوبی را به کلب های خود دعوت کنن، همین که نشرات ما را تمام تلویزیون هایی که در افغانستان شاغل هستن، چه تلویزیون چه رادیو چه نشرات نوشتاری، همه اگه علاقه میگیرن درباره فوتبال گپ بزنن، همه از اینا به کمک میکنه به توجه بیشتر هم بخش وسیله مالی ما، کسایی که بتونن حمایت مالی کنن، هم تلویزیون ها و مدیای ما، هم دولت مردای ما، که این سال یک تفاوت عمده بود که دولت ما حمایت کرد از این مسابقات ما و در کنار نهاد فدراسیون آمدن و حمایت مالی کردن. این همکاری های نزدیک و اضافه شدن از این همکاری ها در سالهای بعد بین دولت و بخشای ورزشی میتونه که نوید بخشی آینده بهتری برای فوتبال ورزش.
همین نقطه را میخواستم اشاره بکنم که حمایت دولت از فوتبال که به گفته شما بار اول است چون این اقدام صورت میگیره، چقدر میتونه مؤثر باشه، اثرگذار باشه برای رشد فوتبال حداقل در سطح آسیا و بعد در سطح جهان؟
دقیقاً خیلی زیاد میتونه. ببینین مشارکت دولت در برنامه‌های ورزشی، حمایتشان از برنامه‌های ورزشی باعث ارتقای سطح امو ورزش یا رشته ورزشی میشه که چه با تقویت تیم ملی ما میتونیم با افتخار آفرینی برای ملت ما او هویت ملی را و او غرور ملی را که هم وظیفه دولت هست هم وظیفه بخشای ورزشی بر ملت برمقام بیاریم. همی که ما به دنبال صلح هستیم، ما به دنبال ایجاد وحدت ملی هستیم، ما به دنبال نزدیک کردن و با وجود آوردن یک وجه مشترک، احساسات مشترکی را بین تمام ملیت ها با وجود بیاره در افغانستان هستیم. این مشترکات وظایف ما عنوان یک نهاد ورزشی و دولت هست. دولت میتونه با حمایت ما به این منظورا و به این اهداف خود برسه. ما از اینکه فوتبال در کانون توجه تمام مردم افغانستان است، از جوان پیر، چه مهاجرین بیرون ما، چه داخل ما، چه دخترای ما، چه با بچهای ما، ما میتونیم که یک زمینه بسیار خوب باشیم برای اینکه بتونیم زمینه ملت سازی و اعتماد سازی را با وجود بیاریم بین ملت های.
بله، به عنوان پرسش آخر، برای لیگ برتر فوتبال افغانستان کدام برنامه های دیگر نیاز است که در قالب لیگ جا داده شود و برای سالهای بعد روی دست گرفته شود؟
چیزی که خیلی مهم است تعمیم دادن و انکشاف دادن لیگ است. ما اگر بودجه بیشتری را اختیار داشته باشیم میتونیم برای هر تیمی که در لیگ برتر 8 تیم 8 تیم که اشتراک میکنن دو رده سنی 18 سال و 16 سال داشته باشیم. این دو رده سنی به عنوان پشتوانه تیم های وسلا و 8 تیم 8 تیم ما میتونن که هم ایجاد انگیزه کنن، هم تعداد زیادی از جوانای علاقمند هستن و فوتبال رو بیارن در قالب تیم های منتخب ولایت های خود.
زکی عتیقی مسئول تیم باسکتبال بانوان بلخ است. وی از 5 سال به این سو در این رشته بازی می کند. این که وی چگونه به این جایگاه دست یافته است و چی آرزو دارد بیشتر از وی بشنوید.
زکی عتیقی هستم، مسئول تیم باسکتبال ولایت بلخ. مدت 5 سال میشه که باسکتبال بازی میکنم. خوشبختانه مدت 2 سال میشه که در تیم جوانان افغانستان هستم. خب این همش تلاش خودم است و همچنان یگانه کسی که مرا بیشتر در عرصه تشویق کرده خواهرم شازیه جان عتیقی هستن که اونو خوشونم ورزشکار هستن و همیشه کوشش کردن که من هم در ورزش روی برم و یگانه دلیلی که من در ورزش روی آوردم بود و همچنان خودم خیلی شوق داشتم در بازی باسکتبال. به خاطر بازی باسکتبال پیش میرم و همه تلاش خودم بود و از ترنر ما بود که ما تونستم در تیم جوانان افغانستان انتخاب شد. ما خودم تا بال 3 در مسابقات داخلی که در مرکز برگزار شد اشتراک کردیم، در مسابقات خارجی تانوز اشتراک نکردیم. در 3 در مسابقات که اشتراک کردیم خوشبختانه دو بار مقام 3 از آن خود کردیم، یک بارم مقام 4. خب هر کس یک خواسته می داشته باشه، آرزویی داره که در قله‌های بلند برسه، هستن و همچنان خود من زیاد دوست دارم که هزی بیشتر پیشرفت کنم و بتانم فعلا در تیم جوانان هستم، در آینده بتانم در تیم ملی افغانستان را پیدا کنم و همه خواستم پیشرفت کنم و بتانم از طریق ورزش به وطن خود خدمت کنم.
شنوندگان عزیز، برنامه این هفته از میدان ورزش در همینجا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، علی یارو نگهدارتان.